أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به سوال نهم. نمیتونم واقعا بگم که کدوم یکی از این سوالها مهمتر از دیگریه. به هر کدوم که میرسم میبینم باید بگم این از مهمترین سوال هاست. سوال نهم اینه: منبع تربیت چیه؟ من الان میخوام نقشه تربیت رو طراحی کنم، میخوام مراجعه بکنم به یه منبعی، اون منبع چیه؟ مأخذ، مستند، هر چی که اسمش رو میخواید بگذارید. دین منبع اصلی رو عقل و وحی میدونه و فلسفه اصلی نزول کتاب آسمانی و انبیا هم تربیته، به اون معنای عام خودش در همه ابعاد زندگی. نگاهی که دین به عالم داره میگه که اصلاً با ابزار شناختی که انسان داره بدون اتصال به عالم وحی نمیتواند به شناخت حقیقی از عالم برسد تا بتواند نقشه تربیت را طراحی کند. امکان نداره. اگر عالم یک بعد غیبی داره و یک بعد شهادتی، یه بعد باطنی دارد و یک بعد ظاهری، و بعد باطن و ظاهر هم در هم تأثیر گذارند، شما بدون شناخت بعد باطن نمی توانید برای ظاهرتان هم تصمیم بگیرید و یک نقشه تربیت طراحی کنید، نقشه ای که همه ابعاد وجودی انسان رو در نظر می گیره، هدفش سعادت اخروی انسانه و برای او در لحظه لحظه زندگیش و برای همه روابطش برنامه ای رو طراحی میکنه تا انسان با عمل به اون برنامه به اون نقطه غایی تربیت برسه. از نگاه دین حتی عقل به عنوان یک منبع، به عنوان یک حجت، خودش به تنهایی نمیتونه نقشه تربیت رو طراحی کنه. یعنی اگر وحی نباشد، ما باشیم و عقلمون و بخواهیم نقشه تربیت رو طراحی کنیم. اینو من مفصل دربارش صحبت میکنم انشاءالله، ولی خلاصش اینه: ما اگر بخوایم به بعد غیبی عالم و بعد ظاهری عالم توجه کنیم، اگر بخوایم روابط انسان رو در همه ابعاد آنگونه که هست در نظر بگیریم، تصورش برای تصدیقش کافی است که بگوییم عقل توانایی چنین کاری را ندارد. مثال بزنم، یه مقدار واضحش کنم. آیا خواندن نماز در تربیت از نگاه دین مؤثر است؟ مؤثر است یا مؤثر نیست؟ هست. نماز در وقت موضوعیت دارد یا ندارد؟ خب شکل نماز هم موضوعیت داره یا نداره؟ داره. خب الان من با عقلم میخوام برسم به این نتیجه بدون وحی کی نماز بخوانم و چگونه نماز بخوانم، چیکار کنم؟ میتونم مثلا به این نتیجه برسم که نماز مغرب 3 رکعته؟ اولا باید نماز رو در هنگام مغرب بخونی، 3 رکعت هم بخونی. میتونم به این نتیجه برسم که در هر رکعتی هم باید 1 رکوع بری، 2 سجده بری. اگه 2 رکوع بری باطله، 1 سجده بری باطله، 3 سجده هم بری باطله. میتونم نمیتونم بفهمم؟ مثلا برای این که من جلب رحمت الهی بکنم برای بخشش گناهام، آیا میتونم این رو تشخیص بدم که نیکی به مادر 3 برابر نیکی به پدر مؤثره؟ یا میتونم به این نتیجه برسم که نیکی به خاله در حکم نیکی به مادره و باعث غفران میشه؟ میتونم به این نتیجه برسم که مثلا مادر با پدر توی میزان جلب رحمت الهی متفاوتن؟ میتونم؟ بعد اگر نتونم تشخیص بدم تو نوع رابطه‌ام با پدر و مادر به چه نقشه‌ای باید عمل بکنم؟ آیا میتونم به این نتیجه برسم که مثلا در نماز اگر لباس تو طاهر به معنای طهارت از نجاست نباشد ولی تمیز باشد نمازت باطل است، اما اگر لباست کثیف باشه اما نجس نباشد نمازت صحیح است؟ من اینا رو چجوری میتونم بفهم؟ و و هزاران هزار مسئله دیگه. این که جایگاه عقل توی کشف حکم وحی کجاست من الان واردش نمیخوام بشم، یه بحث خیلی مفصل و مهمیه، اما این کاملا واضح و ضروریه از نگاه دین که عقل به تنهایی توانایی طراحی نقشه تربیتی رو نداره و اصلی ترین هویت عقل، یا بهتره بگیم برای اینکه کسی نخواد حالا یه اشکال طلبگی بگیره، از اصلی ترین ارکان هویت عقل دینی اینه که کاشف دستور خدا از دل وحیه. یعنی خدا یه ابزاری به انسان داده به نام عقل، یکی از اصلی ترین کارکرداش اینه که بره در وحی تدبر بکنه و راه هدایت رو از دل وحی بیرون بیاره. کتابون انزلنا الیک مبارکون لیدبرو آیاته، این کتاب رو نازل کردیم به سوی تو، کتاب با برکت مبارک. فلسفه نزولش چیه؟ برای این که اینا برن در آیاتش تدبر کنن. بعد وقتی هم که تدبر نکنیم میگه افلا یا تدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالا، چرا اینا تدبر نمیکنن در قرآن؟ یه استفهام توبیخی نشه، دلاشون قفل داره. اون روایت معروف کافی که راوی از امام صادق علیه السلام میپرسه مل عقل، عقل چیست؟ حضرت میفهمن ما عبد به رحمان، دنیا این حرف تو اینه، اون چیزیه که خدای رحمان باهاش عبادت میشه. نه گفتم عقل به تنهایی بدون تدبر و تعقل در وحی نمیتواند، خودش وحی نیست. یعنی ما قرآن رو میذاریم کنار، روایات رو هم میذاریم کنار به عنوان دو متن وحیانی، ما ایمون خودمون و عقلمون میتونیم نقشه تربیت طراحی کنیم؟ میتونیم؟ الان تو میتونی نماز رو طراحی کنی؟
اگر ما عقل رو بپذیریم ما عبد الرحمن هستش، خب شما رحمان رو الان هست یا نیست؟
خب همین بذار، همین رو میخواستم توضیح بدم، میخواستم بگم این که میفرماید العقل ما عبد به رحمان، عقل اون چیزیست که خدای رحمان با او عبادت میشود. یکی از معانی این روایت اینه که این عقل میرود تدبر میکند، راه عبادت و بندگی را از خدای رحمان کسب میکند و در مرحله بعدی به آن عمل میکند. یعنی عقل به ان دین الله لا یصاب بالعقول، عقل تنها که نمیتونه بره اصلا دین طراحی بکنه که، بس اینجاست. اما تو برای این که بتوانی خدای رحمان رو بندگی بکنی دو تا چی میخوای؟ یک، این که با عقلت به این نتیجه برسی که خدایی هست. توی این مرحله افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به رفت و آمد شب و روز دقت میکنی، به فطرتت مراجعه میکنی، به هر حال به این نتیجه میرسی که خدایی هست. حالا میخوای این خدا رو بندگی بکنی؟ میگی چجوری بندگی بکنم؟ خدا میگه بیا من این عقلم دادم برای تو، یه قرآنی فرستادم که تدبر کنی، حجتی رو هم فرستادم که تو اسوه قرار بدی، رو کلامش تدبر کنی، راه بندگی رو من برای تو میفرستم. از وقتی هم که جد تو آدم رو فرستادم به این عالم، راه هدایت رو براش فرستادم تا الان که تو هستی و تا قیام قیامت. بعد وقت تو سبب بهل جنان، عقلون چیزی که بهش به وسیلش کسب میشه. راوی میگه گفتم که اونی که تو معاویه بود چیه؟ میگه تلکن نکرا، تلکن شیطنه. اون یه فتانت و زیرکی و سیاست مداری و خودمونیش بدجنسی و شیطنت بود. و هیه شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل. اون شبیه عقل هست، غلط اندازه، اما عقل نیست. آقا معزلی پیدا کردیم با این هیه شبیهتون بالعقل. یعنی امروز دقیقاً دارن شبیهتون بالعقل رو به اسم عقل به ما میفروشن. خب اما وقتی وارد سیر تکوین و شکلگیری علوم غربی میشیم، میبینیم چیزی به نام وحی و حجیتش اصلا در میون نیست و حتی چیزی به نام حجیت عقل به معنایی که در دین آمده هم نیست. عقل گرایی در غرب، آقایون گوشا رو تیز بکنید این جمله ها رو بشنوید، عقل گرایی در غرب یعنی چیزی ورای عقل انسان وجود ندارد. چیزی که عقل انسان نتواند به آن برسد وجود ندارد. عقل هم یعنی ابزاری که در خدمت تجربه است، یعنی یک عقل 100% تجربی. تجربه هم یعنی حس، باید دید، باید شنید، باید بویید، باید چشید، باید لمس کرد، تمام. اون جمله معروف اون جراح فرانسویه هست، میگه که من هر وقت خدا رو زیر تیغ جراحیم دیدم قبولش میکنم. این یک ضرب المثل بسیار گویا برای حسگرایی تو غربه. یه عده‌ای اومدن گفتن که اگه چیزی ورای تجربه باشه اصلا قابل شناخت نیست، پس چرا اصلا به بود و نبودش بخوایم فکر کنیم. یه عده‌ای اومدن گفتن تو غرب درسته که انسان به حقیقت برخی از امور هنوز پی نبرده، ولی پی خواهد برد. چیزی که در پنجه عقل انسان قرار نگیره اصلا وجود نداره. این مقدماتی که دارم میچینم رو دقت بکنید، بحث امروز از مهمترین بحثای این چند وقت است. خیلی گره گشای سوالات ذهنی و شبهات ذهنی شما درباره علوم انسانی غربی. این نکته رو گوشه ذهنتون همیشه داشته باشید. خواستگاه عقل گرایی، اگر بخوایم یه مقدار کاملتر بگیم، خواستگاه عقل گرایی تجربی در غرب تضاد با کلیسا و تهاجم به تفکر وحیانی بوده. اصلا چرا عقل گرایی تجربی با این تعریفی که گفتم توی غرب اینقدر رونق گرفت؟ خواستگاهش وقتی بود که کلیسا با اندیشمندان و دانشمندان علوم تجربی مبارزه کرد، هر چیزی که اونها میگفتن اگر برخلاف انجیلی بود که اونها قبول دارن، که به عنوان وحی معرفیش میکردن، اگر برخلاف عقاید کلیسا بود تا دم اعدام هم میبردنش. این عقل تجربی که در غرب به پا خواست و قیام کرد، قیامش علیه کلیسا بود و تعریفی که اونا از عقل ارائه کردن دقیقا برای بیرون راندن وحی از دایره علم بود. من بارها این حرفا رو زدم، این جمله رو گفتم، مجبورم ای تکرارش کنم. اینها حرف بنده نیست، حرف خودشونه. یعنی برید کتابای تاریخ تمدن و تاریخ فلسفه غربی ها رو بخونید، کتابایی که تو حوزه تاریخ فلسفه نوشته شده هست دیگه، این حرف خودشونه. تاریخ فلسفه های خودشونا. خب پس خواستگاه عقلگرایی دقیقاً تضاد با وحی و مقابله با تفکر وحیانی بود. نباید شک کرد که عقلی که اونها میگن ربطی به عقلی که در دین گفته شده ما عبد الرحمن و اینها نداره. در اینم شک نکنید که غرب بعد از رنسانس با هر تفکر وحیانی مخالفت کرد، نه فقط تفکر وحیانی کلیسا، چون به طور کلی غرب یک قاعده گذاشت و اون این که وحی از هر جنسی چون در قالب تجربه نمی گنجد اصلا حجیت نداره. تموم شد. حالا وحی باشه که در اسلام گفته شده، در یهودیت، در مسیحیت، هیچ فرقی، این کلمه هیچ رو دقت کنید، بین اینها وجود نداره. خب اونا تو روش‌های علمی خودشون، قبل از اینکه اینو بگم این نکته رو بگم دوستان، به قدری بحث روش علمی مهمه که اگر بگیم علوم با روش‌هاشون از همدیگه جدا میشن اصلا حرف گزافی نگفتیم. و یکی از اصلی ترین نقاط لغزش کسایی که درباره علوم انسانی غربی نظر میدن بی‌توجهی به روش هاست. وقتی عالم وحی کنار گذاشته شد، یکی از سوالات جدی که تولید شد و امروز تو بحث فلسفه علم داره توی دنیا تدریس میشه این بود: خب گزاره علمی چیست؟ توی دوره پوزیتیویستا، اونایی که اثباتگرا بودن، حسابی حکومت کردن بر غرب، گفتن گزاره های علمی گزاره های قابل اثبات با تجربه و حسه، در غیر این صورت گزاره ها غیر علمی و بی‌معنا هست. هر گزاره ای رو الف به است، هر گزاره ای، تأکید میکنم، هر گزاره ای شما بخواید به عنوان گزاره علمی بشناسید باید قابل تجربه باشه. حالا بعضی ها گفتن ریاضیات و اینها استثناست، یه عده‌ای درباره اینم حرف داشتن. خب اما تو علوم انسانی هر گزاره‌ای، پوزیتیویستا در برابر بعضی از شبهات نتونستن دوام بیارن، به همین دلیل رونقشون یه مقدار کم شد، پای نئوپوزیتیویستا باز شد به غرب. اونا ابطالگرا بودن، گفتن گزاره علمی چیه؟ گزاره علمی گزاره‌ایه که قابل ابطال باشه، که ظاهراً معروفشون هم کارل پوپر بود دیگه. قابل ابطال باشه یعنی چی؟ یعنی تو بتونیش قابلیت داشته باشه باطلش کنی و الا بی‌معناست. حالا دقت کنید، بعد مثال میزنن. مثلا شما میگید خدا مهربونه، خدا مهربان است، این گزاره علمیه. میگن نه بی‌معناست. میگم چرا؟ میگه من ازت میپرسم خب اگه مهربونه چرا جهنم آفرید؟ تو میگی لازمه مهربونی هستن، اگه مهربون باشه جهنم رو خلق میکنه به خاطر اینکه مثلا اونایی که به مردم ظلم میکنن رو بندازه تو جهنم. بعد میگه خب اگه مهربونه چرا بعضی از بنده های خوبش تو این دنیا دچار سختی میشن، سختی خیلی زیاد، طاقت فرسا؟ شما میگی مهربونی که فقط به نوازش نیست، اتفاقا گاهی اوقات مهربونی به سخت گرفتنه. میگه خب من هر چی تو بگم تو یه چیزی در مقابلش میگی، پس این اصلا قابلیت ابطال نداره، پس علمی نیست، پس بی‌معناست. یا مثلا شما میگید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این الان یه گزاره است. ازتون میپرسم که خب فلانی تقوا پیشه کرد ولی راه خروج از مشکلات براش باز نشد، فقیر بود، فقیرترم شد، شما میگید نه این حتما تقوا رو رعایت نکرده، و من این گزاره رو نمیتونم ابطالش بکنم که، چون نمیتونم ابطالش کنم علمی نیست. یا میگی نه شاید خدا از دل همین سختیایی که الان براش فراهم کرده از دل اینا یه راه خروج پیدا بکنه، ما که هنوز آخرش رو ندیدیم که، پس نمیشه ابطال کرد، پس علمی نیست. یا مثلا شما میگه از خدا درخواست کنید، خدا جوابتون رو میده، دعا کنید، ادعونی استجب دارم. میگه خب من درخواست کردم جواب نداد. میگه خب جواب دادن همیشه به این نیستش که همون چیزی که تو میخوای اجابت بکنه، که الان شاید شری رو از تو دفع کرده باشه در قبال اون دعایی که کردی، یا تو قیامت بهت یه مقامی میده که آرزو میکنی کاش یکی از دعاها مستجاب نمیشون. این اصلا گزاره علمی نیست، اون قابلیت ابطال نداره. چی؟ هر گزاره تجربی که قابلیت ابطال نداشته باشه میگه علمی نیست دیگه. آفرین، حالا رفتیم رسیدیم به اون جایی که باید. نئوپوزیتیویست ها هم به مشکل خوردن. خب البته کماکان نئوپوزیتیویست ها کماکان رد پای افکارشون به شدت تو وادی علم هست. وقتی اثبات گرایی یعنی پوزیتیویسم و ابطال گرایی یعنی نئوپوزیتیویسم اینا رونق خودشون رو در غرب از دست دادن، شک گرایی در غرب با سرعت خیلی بیشتری رواج پیدا کرد. اصلا گفتم به طور کلی امکان وصول به حقیقت وجود ندارد. شک گرایی جا برای چی باز شد؟ آقا گوش کنید، این گوشا رو تیز کنید، رسیدیم به یه نقطه اساس. جا برای پراگماتیسم باز شد. گفتن اصلا شما دنبال چی میگردی؟ مثلا میخوای چیزی رو با واقع تطبیق بدی؟ کدوم واقع؟ کدوم واقعیت؟ مگه میشه رسید؟ آقا اصلا به حقیقت کاری نداشته باشید، نه به اثباتش نه به ابطالش، هر چیزی که در عمل مفید بود همون حقه، همون ارزشه، همون خوبه. نه دنبال علمی بودن و علمی نبودنش باشید، نه دنبال ارزشی بودن و ارزشی نبودنش باشید، نه دنبال صحت و بطلانش باشید. آقا این کاری که داری میکنی الان مفیده؟ فایده داره؟ بعد گفتیم فایده بلاکه چیه؟ گفت تو مگه اومانیسمو یادت نه؟ این که روح علم غربیه، ملاک انسان است، فایده یعنی اون چیزی که تو برای خودت مفید میدونی، هر چی تمام شد رفت. آقایون پراگماتیسمو جدی بگیریدا، ما امروز داریم از قبل پراگماتیسم یک عالمه ضربه میخونیم، حواسمون نیست. ملاک درستی فایده ایه که بدون توجه به مبنا، بدون توجه به حقیقت، بدون توجه به صحت و بطلان، همون چیزی که تو تشخیص میدی. از پایه های پراگماتیسم نفی ماوراست. این اصلا تو برگردی بگی این کارو بکنیم که تو قیامت، ته قیامت رو نگفتی میزنه تو سینه، ماورا نگو. آقا این کارو بکنیم برای اینکه خدا ازت رازیشو نگفتی، ما مش میزنه تو سینه، حرف نزن، از ماورا نگو. وقتی من میگم فایده یعنی فایده تجربی حسی این دنیایی. خواهش میکنم خسته نشید از این جمله هم، جمله تکراری، اینا حرفای خودشونه، من فقط دارم گزارش میدم. خب پراگماتیسم شد عملگرا، یعنی در مقابل اثباتگرا و ابطالگرا، یا اثبات پذیر و ابطال پذیر، رفت یه تفکر کاملا عملی شد با یه رویکرد اومانیسمی و با یه رویکرد نفی ماورایی. الان یه مقدار میخوام مستاقیش تو ایران خودمون بگم، الان دقیقا همین تفکر پراگماتیسمی یه چوبیه که میزنن تو سر ما در مقابل بعضی از حرفا. مثلا وقتی به بعضی از این موسیقی های غربی که واقعا با روح دینی ما تناسبی نداره مخالفت میکنی، میگه آقا چرا مثلا آهنگی که فلانی توی به قول آقا میگه فلانی تو کاباره خونده با باهاش هم یه شعر عشقی چرند خونده، تعبیر آغازه، تو میای توی مثلا حسینیه تو هیئت اونو میذاری و به جای واژه مثلا به تعبیر من لیلی و مجنونش حسین و زینب میذاری، میگه ببین من اینو میخونم هیئتم شلوغ میشه، جذب میشن، تمام شد. هیچ دلیلی فراتر از این نداره ها. این دقیقا همون پراگماتیسمه. یعنی خب آخه یه آخه چیه؟ من این نمیبینی جوان رو دارن میبرن انواع آسام، این به جایی که بره کنسرت میاد اینجا دیگه، من اون حس کنسرتش اینجا ارضا میکنم. یا خب آخه این لازمش، میگی لازمش چیه؟ ها حتما میخوای بره کنسرت، ای متحجر، ای میگه خب آخه بالاخره یه قاعده یه مبنایی به همین راحتی، ببینید به همین راحتی ها بهش میگه خب این کارا رو که داری انجام میدی، مثلا این برنامه‌ای که الان توی رسانه عمومی داره پخش میشه، یه عالمه حدود شرعی رو که داره زیر پا میذاره، میگه خب اینو نگذاری مردم الان ماهواره ببینن، حالا میبینی با این برنامه رو که گذاشتیم میزان دیدن ماهواره مثلا فلان قد کم شد. میگم واقعا من نمیدونم اگر از این تعبیر استفاده بکنم به کیا برمیخوره. بگیم یه پراگماتیسم اسلامی داریم که اونجا عمل به ذهن اون مسئول هیئت مفید بیاد حق میشه، ولو اینکه با مبانی ناسازگار باشه. خب این پراگماتیسم نیست چیه؟ همونه دیگه، فرقی نداره که. یه موقعی توی هیئت‌های ما یه کارایی انجام میشد، الان که دیگه خیلی زیاد شده، بودیم آقا دیدیم تو بعضی از این هیئت‌ها رقص نور آوردن، خب بسته به رنگش، آره بعد اینا هم سیخ سیخ میپرن بالا میان پایین. بعد من گفتم که چرا؟ دو تا جواب شنیدم، یکیشون برگشت گفت، گفتم چرا این سیخ سیخ بریدن آخه یه جوریه، یکیشون گفت آقا ظهر عاشورا سرزمین کربلا داغ بود، بچه ها نمیتونستن پاشون رو زمین بذارن، اصلا دیگه ادامه نمیدم. یعنی ما داریم اینی که اصلا بذارید کنار، یکی دیگه برگشت که آقای انرژی هاشون اینجا تخلیه میشه، انرژیشون اینجا تخلیه میشه اینجوری، خب آقا برو باشگاه. بعد بهش میگم مثلا چرا این چیزی که تو جاز موسیقی های غربی هست دوب 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 چرا شما آوردید مثلا میگید نمیتونم هل سرخ اون دفعه یه فایلی برام فرستادن، فایل آموزش ذکر حسین، بعد میگو اگزوزیش اینجوری میگی، چیزیش اینجوری میگی، اون اینش هم نمیگی، اون یکی میگم، بعد شما باید گه 21 22 23 21 22 اصلا حسین لازم. بهش اومدم چرا؟ گفت حاجی ببین اصلا این نباشه اون شوره. میگم باور کن یه ماشین از کنار من رد میشه این مداحیه رو میذاره، من باید دقت کنم ببینم این ترانه اونور آبیه یا مداحی امام حسین علیه السلام. باور کن اینا انحرافه حاجی، اصلا این رو نذاریم نمیشه، نمیان، هیئت خالی میشه. بپذیرید اینا دقیقا همون پراگماتیسمه، این اصلا کاری نداریم مبنا چیست، کاری نداریم به این که حقی وجود دارد یا ندارد، حجتی وجود دارد یا ندارد، فقط نتیجه رو میبینم، اون نتیجه ای که از نظر من مفیده. اون قصه سید قطب است آقا تعریف میکنه، میگه دیدم یه کشیشی یه مراسم پارتی را انداخته توی کلیسا هم فکر کنم، یادتونه آقا تعریف میکنه، بعد میگه چرا این کارو میکنی جوونا دخترا پسرا، گفت میخوام جذب کلیساشون کنم، گفت مردشو رو این جذب تو ببرن. خب از این بگذاریم، خواستم بگم وقتی ما میگیم به کلمش دقت نکنید، پراگماتیسم یه واژه غیر فارسی، فکر نکنید قلمبه سلمبس، نه اصلا داره همین الان این تفکر مدیریت میکنه بعضی از فضای فرهنگی مون. خب نکته جالب ماجرا چیه؟ با این سیدی که بهتون گفتم، اصلا به طور کلی غرب اعتقادی به جزم و قطع در وادی علم نداره. خب ما اصرار داریم حالا مطالب وحیانی خودمون رو با اون چیزی که اونا علم مینامند، با اون تفکر یا پوزیتیویستیشون یا نئوپوزیتیویستیشون یا پراگماتیسمشون. خب ما میخوایم با تفکر اونها این وحی رو تطبیق بدیم. خیلی خنده داره، میگه زن جوون مردم بر این قصه میخندد. ما تو مطالب وحیانی ضروریاتی داریم که هیچ شکی توش نداریم. اگه تو شک بکنی اصلا میری تو وادی چی؟ کفر. تشکیک کنی توش تکفیرت میکنن. این ضروریات کم هم نیستن. ظنیات هم در دین داریم، بله. این ظنیات هم باید با قطعیاتی پشتیبانی بشن. ما اصول که میخونیم بحث قطع و ظن، بحث مفصلی در باره حجیت ظن داریم دیگه، که یا اونجا حرف اینه ظن بل اصاله حجیت ندارد مگر اینکه یه قطعی پشتیبانی کنه ازش. من الان نمیخوام وارد اون بحث اصولی بشم، ولی بحث قطع و ظن خیلی مهمه، همینقدر بدونید. خب اون پشتیبان میتونه یه آیه قطعی باشه، میتونه یه روایت متواتری باشه یا روایت قطعی باشه، میتونه یک حکم عقلی قطعی باشه. مثلا امثال میرزای قمی که اعتقاد به انسداد باب علم و علم دارن و اینا که اینا رو خوندید، اونا با یه دلیل عقلی میگن اگر مثلا ما ظن و حجت ندونیم اصلا کلا باب علم بسته میشه. باب علم هم بسته بشه توی اصلا تکلیفی باقی نمیمونه اصلا. خب اینم یه دلیل عقلیه دیگه. به هر حال ظن اصالتا حجت نیست مگه اینکه با یه قطعی پشتیبانی بشه. حالا وقتی تجربه حسی در مبنای علم غربی پایه دریافتای علمی شد، عقل به معنای دینیش بی‌معنا میشه و اون عقلی که اونا میگن در خدمت همین تجربه در میاد. به عقلم میگه تو فقط در جایی میتونی حضور پیدا بکنی که تجربه و حسی این وسط باشه. اینجا ما به تو اجازه میدیم بیا یه نظری بدی. عقل تو نگاه دینی یکی از اصلی ترین کارکرداش کاوشگری در عالم وحی است. در نگاه غربی کاوشگری در عالم حس است و بین اینا زمین تا آسمون تفاوته. شاید بهتره بگیم اون عقلی که دین ازش یاد میکنه، اولا در ادبیات علم مدرن جایی نداره، دوما به جای اون یه تعبیری میارن به نام هوش. خیلی این تفاوت هوش و عقل مهمه، باید بهش برسیم. یکی از خلطای مهم همینه، بین هوش و عقل تفاوتی قائل نمیشن. هوش اون ویژگی زیست شناختی و بیولوژیک انسانه، یعنی اون همونی که داروین هم میگه اون سگه یه جور داره، الاغه یه جوری داره، اسبه یه جوری داره، انسان هم یه جور داره. هوش ربطی به امر قدسی هم نداره. بعد ما هم یه مقدار باهوش در از حیوانای دیگه، تموم شد رفت. روش‌شناسی، دقت کنید، روش‌شناسی رسیدن به گزاره‌های علمی بسیار 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 مهم است. وقتی شما با این مقدماتی که گفتم میرید در محضر روانشناسان غربی زانو میزنید، آقایون روانشناسان غربی ما اومدیم از شما علم یاد بگیریم، ولی قبلش جسارت نباشه خدمتتون، یه سوالی داریم ازتون، شما چجوری به این گزارهای علمی دست پیدا میکنین؟ میگه که چی؟ ما اصلی ترین روشمون چیه؟ شما بگی تجربه است. میگه میشه یه خود بازش بکنیم؟ یا آه الان بهت میگه یه روشمون اینه، بهش میگن روش مشاهده طبیعی. ما میشینیم یه چیزی، شما الان یه گلی رو بذار توی گلدون کوچولو، اصلا بکار از همون وقتی که یه بذره، بعد یه دوربین بذار، یا نه اگه حوصله داری خودت بشین دیگه، همینجور بشین، میتونی بگی که مثلا روز دهم این سر برآورد از خاک. سری بنویس گیاه فلان پس از ده روز قرار گرفتن در معرض اینقدر از آب و اینقدر از نور در این خاک ده روزه سر از خاک بیرون می آورد. خب بازم بشین مطالعه مشاهده ای. 20 روز شدش مثلا فرض کنید 5 سانت، قشنگ بنویس سر یک ماه گل داد بنویس. ما درباره بچه هم میشینیم این کار میکنیم، فقط حواست باشه مشاهده روش زمانبریه. مثلا ممکنه یه بچه ای رو باید تا 7-8 سالگی بشینی مشاهدهش بکنی. فکر کردی ژان پیاژه چجوری روانشناسی رشد و چی کرد؟ ای خدا ممنونم که اینا تو تاریخ روانشناسی نوشته شده، نمیگن اینا خودش در میاره. چقدر ما خود باختیم. اصلا ژان پیاژه یه چند تا رفتار از چند تا بچه دید، بعد خودش هم بچه دار که شد 3 بچه داشت فکر کنم. اولین بچه‌اش که منم ژاکلین بود اسمش، چی بود؟ با زنش یه مطالعاتی درباره این بچه کردن، بعد 2 بچه دیگه هم خدا بهشون داد، یه سری مطالعات اونها هم مثلا یه سری رفتارا اونها مطالعه کردن، بعد یه مقدار این مطالعاتش رو گسترش داد، یه چند تا بچه آورد توی آزمایشگاهی که هی اینا رو رفتاراشون نشست نگاه کردین اینجوری اونجوری، باور کنین شد روانشناسی رشد ژان پیاژه. یعنی انقدر زدن تو سر ما که الان مثلا میدونی ژان پیاژه رو تو روانشناسی رشد اصلا بعضی میپرستن که مثلا اون آدم که یه گوشه ای حالا تو سوئیس نمیدونم کجا نشسته سر چند تا بچه رو مطالعه کرده، یه چیزی نوشته به نام روانشناسی رشد، بعد میگه مرحله 4 رشد، رشد شناختی است، در مرحله ایست که ذهن بچه میتواند عملیات های انتزاعی را انجام بدهد، از 11 سال به بعد مفاهیم انتزاعی را از این سن به بعد میتواند یاد بگیرد. اون موقع شما میتوانید درباره مفاهیمی که ما به ازای خارجی ندارد با بچه صحبت کنید از این سن، و داد میکشن سر ما آقا تا قبل از 11 سالگی از مفاهیم انتزاعی، اخلاق، عدالت، شهادت، قیامت، معاد، امامت نگویید. چرا؟ چون حضرت آیت الله ژان پیاژه نمیدونم چی حفظه الله دیگه رحمه الله اون چیز کرده، گفته نه تا 11 سالگی انتزاعی نگی. بابا اون از کجا گفته؟ از کجا این حجته؟ چرا وحی منزل میدونید؟ الان شما بگو به خود اونا، به خود اونا بگو آقا به ژان پیاژه میشه اعتماد کرد؟ میگه نه معلوم نیست. مثل این که الان یه عده اومدن یه مراحل دیگه ای هم میگن. خب بابا اصلا طبق فلسفه علم خود اونا الان به گزارای ژان پیاژه نمیشه اعتماد کرد. تو چجوری وحی منزل میدونی؟ این روش شناسی علم توی روانشناسی که روش شناسی تجربیه. خب پیشفرضای ذهنی من توش موثره. خدا شاهده بعضی از زندگی ناما من میرم میخونم، خدا من خیلی علاقه دارم، خدا بهم رحم کرده که خیلی کار دارم و الا صبح و شب هم درگیر خوندن زندگی نامه این دانشمندان علوم انسانی میشد. بعضی از اینا خودشون باز میگن که مثلا اگر این تو دیدگاهش فرض بکن خیلی نسبت به زن نگاه بدی داره، چون یه نامادری داشته یا یه مادری داشته که رفته با یه ناپدری چی کرده، اصلا از اول از مادرش یا نامادرش عقده داشته. پیشفرضای طرف مؤثره، نوع تحلیلش مؤثره، از اون طرف اون مؤلفه هایی که برای تحلیلش در نظر میگیره مؤثره، اون موردا به قول جوانای کیسایی که میاره توی این جامعه آماریش توی آزمایشگاه اینا مؤثره، حالات اونها مؤثره. نه آقا اینها گفتن برید بخونید تو همین روش شناسی مشاهده مثلا طبیعی نوشتن که این تحلیلگر نباید پیشفرض‌هایش را در آن دخالت بدهد. خب این یه نبایده، دخالت نمیدهد. بعد چرا این 100 تا 200 تا 1000 تایی که آورده، چرا این 100 تا 200 تا 1000 تا، چرا از کشور خودش، چرا از جای دیگه؟ نه بعد اینا پدر و مادرایی که داشتن، نوع تربیتی که داشتن روی داده های تو، روی نتایجی که از این داده ها میگیری اثر نداره؟ اصلا نوع نگاهی که تو به انسان داری، نوع نگاهی که به عالم داری توی این تحلیلات اثر نداره؟ تو وقتی به فطرت اعتقاد نداری اصلا فطرت رو کلا از تحلیلت میذاری کنار. تو وقتی پیشفرضت اینه که اصلا انسان مقوله جنسی است، طرف اینجوری هم بکنه ازش تحلیل جنسی داری، و معلومه به داده هایی تو نمیشه اعتماد کرد. آقا روش شناسی علم یعنی شناخت حقیقت علم. سوال من از این آقایون اینه، شما روش شناسی علم روانشناسی رو می توانید با عالم وحیانی تطبیق بدهید؟ سوال جدی من اینه، دلیل صحت گزاره هایی که در کتاب های روانشناسی آمده از چیست؟ این که گفته است از این سن تا این سن این گونه، این به چه دلیل؟ شما می دانید؟ من شک ندارم هر کی هر چی میخواد بگه بگه. گرچه همینقدر بگم، کلاس ما شروع شده، تهاجمات هم شروع شده. خب من چوب این حرفایی که میزنم و دارم میخورم و خواهم خورد. دعا بکنید که هیچ وقت به خاطر ملاحظات بی خودی شخصی جرأت گفتن این حرفا ازم گرفته نشه. من شک ندارم که خیلی از این آقایون مفاهیم نوشته شده در کتاب‌های روانشناسی رو وحی منزل می‌دونن، و بعضی‌هاشون قائل به این هستند در عمل حداقل دین را بر این مفاهیم تطبیق بدهند، نه این مفاهیم را به دین عرضه بکنند. خیلی این دوتا فرق داره. عرضه کردن به دین یعنی آقای دین میشه بفرمایید این درست است یا نادرست است، تطبیق دادن دین بین این آقای دین هر جوری میتونی بازو بسته بشو، باریک و پهن بشو، تطبیق پیدا بکن بر اینها. خب من میخوام امروز یه فرصتی بذارم برای پرسش و پاسخ. خلاصه حرف من چی شد؟ یه سری حرفامون قاعدتا باید بگذارم برای فردا. آره نمیرسم. خلاصه حرف من این شد، شما اگر این رو بپذیرید که راهی جز پذیرش ندارید، که اصلی ترین منبع علوم انسانی غربی تجربه است. الان کسی میتونه اینو نپذیره؟ جرأت داره نپذیره؟ چون خود اون غربی ها میزنن تو سرش. تو چرا از طرف ما حرف میزنی؟ اگر بپذیریم اصلی ترین روش رسیدن به گزاره علمی در علوم انسانی غربی از جمله روانشناسی تجربه است، اگر بپذیریم وحی هیچ، تأکید میکنم این هیچو میکشم، هیچ نقشی در علم ندارد و اصلا گزاره وحیانی گزاره علمی نیست و بی‌معناست، مگر اینکه گزاره وحیانی رو تجربه تایید کنه، اون موقع هم به خاطر تجربی بودنش گزاره علمیه، نه به خاطر وحیانی بودنش. اگر بپذیریم تجربه راهی برای رسیدن به باطن عالم نیست و تنها راه رسیدن به باطن عالم، بعد غیبی عالم چیه؟ وحی است. اگر بپذیریم بدون شناخت باطن عالم و ارتباطش با ظاهر عالم نمیتوانیم نقشه تربیت طراحی بکنیم، پس نمیتوانیم به گزاره های علوم انسانی غربی از جمله روانشناسی اعتماد کنیم، مگر اینکه با وحی تایید بشود یا با عقلی که در دین مورد تایید تایید بشه. این مگره رو داره. حالا دوستانی که بنده رو متهم میکنن به افراط و به روانشناسی اسلامی ستیزی و به دوگم بودن، جواب این سوالاتو بدن دیگه و ببینیم واقعا از نگاه اونها چیست. من البته با یکیشون یه صحبتی داشتم، صحبت خیلی ایشون صراحتن میگفت اشکالی ندارد که ما مفاهیم تربیتی رو روی حیوانها امتحان بکنیم، بعد به خاطر شباهت مغزی میان انسان و حیوان با یه ملاحظاتی تسری بدیم به انسان. این رو میگفت و قبول نداشت که روانشناسی دچار حیوان انگاری انسان شده. من نمیدونم اگه این حیوان انگاری نیست چیه. دقیقا میگفت چه اشکالی داره به خاطر شباهت مغزی بین انسان و حیوان ما آزمایشاتی رو روی حیوان انجام بدیم و اون رو تسری بدیم به انسان. و به من میگفت تو چرا میگویی روانشناسی مبناش حیوان انگاری انسانه؟ دیدید مثلا به طرف میگه فلان، بعد همون چیزی رو که گفته میگه خب من که نگفتم، تو چرا میگی؟ یعنی خودش داره اذعان میکنه که الان ما دچار حیوان انگاری هستیم با این آزمایشات، ولی میگه چرا تو میگی حیوان انگاری؟ اسمش رو نیار، خودش رو بیار، یه صلوات بفرست. از همین جا میکروفون رو بگیرید. اون زودتر سر نه بده، چون این بچهش به دنیا اومده سر کلاس هم داشت میرفت.
یک اشکال با تعبیرتون دارم، یعنی این که میگیم آقا عقل نمیتواند تنهایی طراحی کند، ما خودمون عقل دین رو داریم میزنیم کنار. اتفاقا عقلی که دین میگه تو قدم اول میره برای خودش خالقی رو متصور میشود، از اون تبعیت از اون رو لازم میدانند، ارتباط با اون رو وهم میدونه و اصلا یعنی تمامش کار عقله، مسیر پس داره طراحی میکنه.
عزیز دلم حرف منو متوجه نشدی؟ این که حرفیه که من میزنم. نه ببینید، گفتم عقل به تنهایی یعنی چی؟ یعنی قرآن رو
اصلا متصور کنا... نیست.
باشه بگو تصور نداره.
من میخوام بگم اون میشه همون نکر چیز شیطنایی که شما دارید میگی.
اشکالی نداره بگیم اصلا تصور خارجی نداره، ولی من این حرف رو دارم در مقابل کسایی میزنم که برای عقلی استقلالی قائلن که انگار بدون وحی میتواند به یک طراحی نقشه تربیتی برسد. من دارم میگم نه، حالا تعبیرهای خسروی چیه؟ که شما اگه عقل دینی رو بخواید بپذیرید، خب اون عقل دینی وقتی خالقی رو برای خودش تصور میکنه و اثبات میکنه، برای اون خالق هم یک پیغمبری رو اثبات میکنه، اون پیغمبر هم یه پیامی رو از طرف خدا میاره و عقل هم خودش رو موظف میدونه در پیام او تدبیر کنه. اینا همش عقل دینیه، همون عقلیه که دین داره میگه. و پس عقل داره مسیر طراحی نقشه تربیتی رو پیش میره، ولی حرف من اینه اینجا الان عقل داره میره جلو، ولی فرض من اونجاییه که عقل بگه آقای وحی میشه بری کنار، من خودم همه رو طراحی میکنم. شما میگید متصور نیست، من میگم عقل نمیتوانه.
نه من اصلا جدای از اینکه متصور نیست اشکال میدونم به این نوع تعبیر. چرا وقتی میاد از خدمت حضرت سوال میکنه چرا حضرت برای آنچه که او متوهم است عقل است، اصلا عبارت جعل میکنه و حضرت میگه آه این یه چیز دیگه است. ما اگر تو ادبیات علمیمون اومدیم آنچه اونها عقل میگن یعنی اشتراک لفظیه رو پذیرفتیم، هی باید دست و پا بزنیم از دستمون تفکرات اونها رهایی ببخشیم، خودمون رو بگیم نه آقا اینجوری نیستش ما هیچ. ولی اگه از اول اومدیم همون تعبیری که حضرت میگه، یعنی گفتیم آقا شما دارید در مورد یه چیزی صحبت میکنید که شبیهتون بالعقله،
من حرفتون رو قبول دارم. ببینید اینکه
یعنی تو مقام بحث علمیه
کاملا متوجه شدم. ببینید من الان برای یه مفاهمه مثل اون واژه تربیت که قبل از کلاس دیروز گفتم، برای یه مفاهمه دارم درباره یه واژه‌ای صحبت میکنم که اون بهش میگه عقل. من الان این قسمت رو کاری به اون کسایی که به عقل تجربی میپردازن ندارم، بین خود ماها برای عقل یه حیثیتی قائلن که انگار مستقل از وحی میتونه یک اتفاقی رو تولید بکنه. همین بچه مسلمونایی که به روانشناسی غربی هم اعتقاد ندارن، یعنی جایگاه عقل رو یه جوری میبرن بالا که انگار میاد مشرف بر وحی و بی‌نیاز از وحی میشه. من الان نمیخوام یه مقدار بازتر صحبت بکنم چون سوء تفاهم میشه، ولی یه موقعی شاید خصوصی تر یه خود بازترش کردم. من اونجا داشتم یه تفکری رو میزدم که اونا اصلا عقل تجربی رو نمیگن، میگن عقل، نه اون عقل تجربی، این عقلی که میتواند قوه دراکه است، درک داره، درکش در این اندازه است که بتونه نقشه طراحی بکنه.
و نکته دوم،
بله ببین، واسه تاکید میکنم، من معتقدم عقل دینی اصلا بدون وحی هیچ است. این دوتا این تعارض که ندارن چیز، رفاقتشون یه جوریه که هر کدوم با اون یکی میگه تو نباشی من نیستم.
در مورد این به قول معروف پراگماتیسمی که گفتید، خصوصا توی مثلا مدایی یا اتفاقات تربیتی این شکلی، یه اشکالی که اینها میگن، میگن آقا زائقه تغییر کرده، تو برای اینکه اون زائقه رو برسونی به مبدأ صحیح، درست، باید یه دوران گذاری رو طی کنی. بله، اونی که از اول داره مثلا همون آهنگ آنچنانی رو میخونه و وای میسه رو اون تا آخرم هیاتش همینه، اما خیلی هاشون که ادعای مسیر تربیتی دارن میگن این شروع کار ماست، یعنی من از زائقه او وارد میشم. بعضی هم تو مبانیشون میبینی تئوری کردن، میگن آقا از نقطه مثلا خواستگاه مخاطب وارد شو، به خواستگاه خودت یا خواستگاه حق برسون. این درسته یا نه؟
مجبورم یه توضیح بدم اینجا. بنده از حدود 15-16 سالگی روی موسیقی کار کردم و موسیقی رو میشناسم، ابزار موسیقی رو میشناسم، تحقیق و پژوهش تو حوزه موسیقی حسابی کردم، مداحی رو هم میشناسم. دیگه مجبور شدم یه خورده باز حرف بزنم. بنده مداح حرفه‌ای دهه 70 بودم، یعنی جنس مدایی رو کامل میشناسم. اون موقعی که بسیاری از این مدایان جدید هنوز ریش روی صورتشون و بچه بودن، من تو هیئت های چند هزار نفره مدایی میکردم، اصلا تو هیئت بزرگ شدم، با مدایای بزرگوارم ارتباطم رو سعی کردم حفظ کنم. حالا از یه دوره یکی از اساتیدم بهم گفتش که عباسی، مدایی بار زمین مونده ای نیستش که تو برداشتی، بذارش کنار. منم گفتم چشم، گذاشتم کنار. دوستانی که این حرف ها رو میزنن با نهایت احترامی که باید به خاطر جایگاهی که توی مجلس اهل بیت علیه السلام دارم، براشون قائل باشم، ولی واقعا نه موسیقی رو درست شناختن، نه جنس تربیت رو اصلا میشناسن. شما وقتی که بردید مخاطب رو به یه وادی موسیقی که زائقه سازه و جنسش از جای دیگه اومده و به بحث اعتیاد به موسیقی های این چنینی هم حواستون رو جمع کردید، بیش از اونی که شما اون رو بخواید بکشونید به وادی خودتون، خودتون رو با او همراه کردید دو وادی اون و شما بحث فطرت رو گذاشتید کنار، بحث جذابیت خود دین به صورت فطری رو گذاشتید کنار و اومدید دقیقاً دست گذاشتید رو نقطه‌ای که مشتری برای طرف مقابلتون جور بکنید، یعنی برای رقیبتون. من الان درباره این که اصلاً موسیقی در این سرودها استفاده بشود یا نشود حرف ندارم. بحث من سر اینه وقتی بچه من داره یه موسیقی رو میشنوه که غیر تو کمرش میفته، میفته با بعضی از اینا یا نه؟ ها؟ وقتی یه موسیقی رو میشنوه که غیر تو کمرش میفته، این جنسش، ذائقش با این نوع موسیقی ها که انس گرفت، حالا وقتی میای بهش میگی برمشامم چی داری میمونه؟ دوست کوپه. دقیقا همین چیزی که الان داره اتفاق میفته. بنده سیر مداحی رو تو متنش بودم. اون موقع این مداحی میکردم که تنها مداح جدید خون تقریبا حاج منصور عرضی بود. خب؟ مثلا بعضی از شما نبودید اون موقع. بعدش آروم آروم دور من حاج منصور عرضی، سعید عدادیان و محمد طاهری و اینا اومدن بالا، یه سبکای جدیدی آوردن. مثلا سبک جدید اون موقع این بود، حسین مظلوم، حسین الان اصلا چیز نمیدونن اینا رو. خب تا اون دوره‌ای که رسید نریمان پناهی و بعدش زاکر و اینها یه هولی دادن به سبک موسیقی، تا دیگه رسیدیم به الان که دیگه اصلا دم به دقیقه داره مداح از این ور و اون ور میاد. همه اینا رو میتونم بگم روز به روز گذروندم. الان ما رسیدیم به یه نقطه دیگه، از یه نقطه به یه نقطه قضاوت کنیم. الان میشه قضاوت کرد دیگه. تقریبا این جریان از دهه 70 شروع شد و از دهه 80 من خودم به شخصه معتقدم که تو اوائلش خیلی سالم بود، انحراف خاصی من نمیدیدم. آروم آروم از دهه 80 چی شد؟ این خلاصه دور گرفتن های اشتباه شروع شد. الان یه سیری حدوداً 20 ساله رو ما طی کردیم. خب این 20 سال به نظر شما ما الان تونستیم در سیر بچه ها و جدا کردنشون از موسیقی و اون فضای زائقه غربی موفق باشیم، یا نه اونا رو بیشتر توی این زائقه غرق کردیم؟ به نظر شما چه اتفاقی؟
من مسئله رو اینجوری طرح نمی‌کنم. میگم در فرایندی که دشمن داشت تو ترویج موسیقی، آیا ما تونستیم بچه‌ها رو سر سفره اهل بیت نگه داریم یا نه؟
اتفاقا طرح مسئله اشتباهه. ما الان مواجهیم با این مسئله، یه عده موسیقی رو آوردن وارد مداحی کردن، وارد
موسیقی رو آورده بود که ما رو از پای مکتب اهل بیت برداره، ما تونستیم هنوز یه عده نگه داریم.
الان بچه من میره توی هیئتی که دیگه مفاهیم اصیل گفته میشه، یه موسیقی آهنگ اصیل مداح استفاده میکنه بدون ضرب و بدون چیز، حوصله‌اش سر میره و میگه من اون دوستوبسیه رو میخوام، اون بکوب بکوبه رو میخوام. من الان به کجا رسیدم؟ یعنی من الان تونستم اینو از دل اون فرهنگ بیرون بکشم یا نه به فرهنگ اون یه لعابه به ظاهر دینی دادم و دارم تحویل بچه‌ام میدم؟ من میگم اتفاقا این که ما نتوانستیم، دلیل نتوانستنمون هرچی هست، من اولی مقصر به عنوان یه روحانی عیبی نداره، محاکمه کنیم اصلا. این که چرا نتوانستیم سر سفره اهل بیت علیهم السلام اینها رو بنشانیم یه حرفیه. این که نتوانستیم هیئت خودمان را برای اینها بدون اینکه از اونها وام بگیریم جذاب کنیم یه حرفیه. این که آیا این روندی که داره طی میشه که هرچی داریم میریم جلو دیگه قشنگ برای بچه لا 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 اصلا واقعا داریم میریم به یه سمت و سوی. این که داره این میره به یه سمت و سویی که اصلا همون با یه رنگ و لعاب فقط دینی داره به بچه هامون به اسم جذب به دین داده میشه، این حرف دیگه است. مسئله ها رو قاطی نکنیم. بله بشینیم ارزیابی کنیم. خیلی روک و پوسکنده الان داره پخش زنده میشه، اشکال نداره. من یکی از کسایی که معتقدم باید جواب پس بده، ما روحانی هستیم. ما چقدر منبرمون رو جذاب کردیم؟ ما چقدر تو منبرمون پاسخ نیاز بچه‌ها رو دادیم؟ ما چقدر تو منبرمون پاسخ نیاز جوان‌ها رو دادیم؟ چقدر تو منبرمون پاسخ نیاز خانواده‌ها رو دادیم؟ چقدر تونستیم مردم رو بنشونیم با حرف درست حسابی اصیل و جذاب پای منبرمون؟ ما یکی از مقصراییم. آقای مداحای که به این چیزا نقد دارید، چند تاتون اومدید به جای اینکه فقط نقد بکنید این فضای موسیقیایی مداحی رو که داره به نظر من به انحراف کشیده میشه، بیاید مدل ارائه بدید، الگو ارائه بدید، بگید که ببین من الان شعر قشنگ، جذاب، سبک خوب بدون اینکه وام گرفته باشم از اونا. آقا صراحتن گفت دیگه، آقا چرا شما میرید این کارو میکنید از اونا میگید؟ مگه شاعر کم دارید؟ مگه مداح کم دارید؟ مگه کسایی که بتونن آهنگ خوب تولید بکنن کم دارید؟ خب خودتون بشینید آهنگ بذارید روی مداحیاتون. ولی اینم یکیه. بله وقتی ما یه صفر و صد نگاه میکنیم، یکی از بزرگترین مغالطه ها اینه، صفر و صد. صفرش چی میشه؟ صفرش اینی میشه که حسین جانم وقت بسن با بزرگ من با یه آهنگ چی میکنه، خدا رحمتش کنه. صدش میشه چی؟ صدش میشه اصلا مدایی که تموم میشه من احساس میکنم دیگه تموم شد. یعنی الان واقعا تو بعضی از این ماشینا دیدید که موسیقی که میذاره میتونه اینجوری بره، اگه نظره که نمیتونه که، همونجا موسیقیش قطع بشه میذاره رو ترمز. الان مدایی رو بذاره میتونه بره این کارو بکنه. چرا ما صفر و صدی داریم نگاه میکنیم؟ واقعا این دوستان باید بیان جواب بدن. ما این تغییر ذائقه رو داریم میبینیم گاهی اوقات. عادیه من دوره جوونیم طی شده، من برای یه سبک، اون موقع که اینجوری نبود که اینترنت باشه که ما از، من اون موقع اوج مدایم تو اصفهان بود، خدا حفظ کنه حاج محمود جلودم، شاعر حاج منصور عرضی، اون موقع قبل محرم، اون قبل محرم میشه تهران پولیکوپی، نه فوتوکوپی هم چی نبود، یعنی واقعا ما مون پولیکوپی، این شعرها رو کپی میگرفت، مدها از همه کشور مثلا 10 روز قبل از محرم یا محرم زون میرفتن خونه این، این شعرهایی که برای حاج منصور و برای سالای قبل بود چی بود، خلاصه تاریخ مصرفش تمام شده بود میداد، سبکش هم من نمیتونستم برم که به داداشم میدادم، میدم مثلا اینو بگیر برای من با اتوبوس بفرست، میشستیم اینا رو میخوندیم و خودمونم یه سبکی میذاشتیم روش، گاهی اوقات یه سبک 3 ساعت 4 ساعت وقت منو میگرفت تا بتونم چی کنم. الان توی ایتا میزن تق سبک فلان، اینجاش هم اینجوری بگو، اونجاش هم اونجوری بگو، اینم شعرش، حالا بعضیشون پول میگیرم بعضیشون پول نمیگیرم. من میگم آقا الان توی شرایط فعلی که دیگه اون دوره گذشته، این همه امکانات اومده، این همه شرایط فراهمه، این همه ملودی ساز داریم، من با بعضی از اینا نشستم جلسه گذاشتم، آقا من بدون تحقیق حرف نمیزنم، نشستم صحبت کردم، هر چقدر بگید شاعر داریم، کسایی که آهنگ میسازن داریم، من میگم آقا چرا صفر و صدی نگاه میکنه داخل، چرا شما میاد انقدر وام میگیرید از این موسیقیایی که شما نگاه می گوش میکنی به این موسیقی قشنگ حس میکنی روحش روح غربیه، روح معنوی توش نیست، حتی بعضی وقتا من میتونم بگم معنویتش هم روح معنویتیه که توی موسیقی میگن، وقتی بعضی میگن موسیقی وقتی انسان رو از حالت عادی به حزن غیر متعارف یا شادی غیر متعارف میرسونه حرامه، از وقتا اون حزنش هم معنویت نیست، حزن حاصل از اون موسیقی. چرا؟ سوال من اینه چرا صفر و صدی نگاه کنیم؟ آیا نمیشود؟ با این همه امکانات نمیشود؟ من میگم میشود، ولی ما راحت ترین راه انتخاب کردیم، الان راحت ترین راه همینه، بدی به دستگاه، بعضیش که اصلا دیگه چیزم نمیخواد، حالا الان دیگه هوش مصنوعی هم که اومده، فردا شعرش هم برات میگه، الان که میگن داستانم هوش مصنوعی مینویسه، شعرش هم برات میگه، آهنگش هم برات میسازه، مدایش هم که خودش میکنه دیگه، فقط تو بگم مثلا این صدا حاج منصور، این صدای نمیدونم محمد طاهر، اینا رو بزن برای ما یه سرود بده بیرون، بعد آدماش هم که دیگه با هوش مصنوعی نیست. آقا به نظر من این روشی که داره میره روش مبتنی بر یک فکر تربیتی نیست. میدونم بعضی از دوستانم ناراحت میشن، من این ویراستی که دیروز زدم خیلی خلاصه جنجال به پا کرد، من بعضیتون خوندید فکر کنم، میدونم طالبانیسمید شما و اصلا نمیفهمید، بعضی ها میدونید چجوریه، بعضی اینجوری هن که کلن باید حرفی رو بزنی که اونا میپسندن تا تایید کنن، مثلا ما توی قصه های سیاسی گاهی قد تحلیل میدیم، میگه آقا تو برو حرف تربیتی تو بزن، چیکار داری به کار سیاسی، باش میگم حرف تربیتی میزنیم، میگم این که دیگه تربیتیه، تو مگه موسیقی میشناسی اومدی حرف میزنی، بعد میریم مثلا یه چیز دیگه میگیم تو، اما کافی حرف اینا رو بزنی، آه اصلا همین. حالا جالب اینجاست، اینا به من میگن طالبانیست، اون طرفی حالا نمیگم بعضی از کانالاشون به من میگن شیخک صورتی، یعنی من دوچار یه چند شخصیتی، بالاخره شیخک صورتی هم تو خیلی نو با هم فرق داره دیگه، شیخک صورتی تو طالبانی، بله چه خیلی جان، میدونی چرا اونجایی که من حرف اونو میزنم میشم عمار مثلا انقلاب چرا چه عمار از نظر اینا میدونی کیه، که کسی که حرف اینا رو میزنه، بعد حرف بزنم خلاف اونا میشم شیخک صورتی. آقا بگید آخریش باشه، میکروفون رو بده بهش، یه صلوات بفرست. حالا اینم سلام علیکم، اینم از اون بابت با میگن قربون چشای بادومیت برم بادوم میخوام، اما یه مثال وسطش زدم، حالا بردی بحثو کلا به اون سن
فرمودین توی بحث پوزیتیویسم و جریان پوزیتیویسم اینها، من چیزی که حالا فهمیدم بحث اون نسبی مطلق انگار توی اون کلمات و مکتب چیزاشون اومد با توی پراگماتیسم که فرمودین یه جور در اینا به همین صراحت و وضوح نمیان بگن که حالا شاید گفته باشه اون اون اصلی هاش، ولی خب در پوشش عقل میگن عقل من اینطور حس میکنه که الان این مفیده، یعنی در پوشش عقلی که تعریف خود عقل خودشون که در آره در خدمت تجربه است.
خب الان مثلا شما میگه عقل من اینو میگه، منم آه. میگم عقل من اینو میگه، میگه جفتش درسته. خب میشه نسبی دیگه.
نه الان پراگماتیسم ما متاسفانه توی کشور حتی توی ابعاد سیاسی و اقتصاد یعنی کامل داریم، طرف مسئول میگه
من پراگماتیسم خیلی
من مفید میدونم این طرحو حالا چیه،
خیلی جدی بگیری،
خیلی متاسفم.
حرف های بدون مبنا صرفا با تشخیص شخصی فایده توسط اون کسی که حالا یه سمتی یه مسئولیت، حالا اسمش رو هر چی میخواید بذارید بذارید، اصلا بذارید سه نقطه، پراگماتیسم هم نده ولی همونه. یه صلوات بفرستید.